بسم الله الرحمن الرحیم. درس کفایت الاصول جلد دوم صفحه 255 سطر 11 استاد مروی جلسه 109 مورخه 2/3/77. الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. و اما البراءة العقلية فلا يجوز اجراؤها الا بعد الفحص واليأس عن الزفر بالحجة على التكليف لما مرت الاشارة اليه. پس از اتمام بیان سه اصل از اصول عملیه در خاتمه بحث وارد شدند به ذکر شرایط جاری شدن اصول عملیه. اصل احتیاط رو ذکر کردند، امروز وارد می شوند به شرایط جاری شدن اصالت البراءه، چه براءت عقلی و چه براءت نقلی. اما براءت عقلی می‌فرمایند یک شرط دارد و اون شرط این است که هرگاه ما شک در تکلیف داشتیم، حالت سابقه نداشت، اگر بخواهیم براءت عقلی جاری کنیم شرطش این است که ابتدا فحص و جستجو کنیم از دلیل خاص در اون مورد. وقتی که مأیوس شدیم از پیدا کردن دلیل، آنجا می توانیم براءت عقلی جاری کنیم. دلیل بر این که فحص و جستجو لازم است خیلی روشنه، به خاطر این که براءت عقلی یعنی قبح عقاب بلا بیان، پس به حکم عقل ما ابتداعاً باید احراز کنیم که بیان و دلیلی از ناحیه مولا نرسیده، بعد بگیم شرب توتون حلاله. پس ابتدا باید فحص کنیم، جستجو کنیم از بیان. وقتی بیان پیدا نشد، براءت عقلی رو جاری کن. این براءت عقلی شرطش. و اما براءت نقلی و جاری کردن حدیث رفع، رفع ما لا یعلمون، برای جریان براءت نقلی سه تا شرط ذکر شد: فعلا یک شرط رو مرحوم آخون ذکر می کنن و بررسیش می کنن، دو شرط دیگر در درس های آینده دو سه روز بعد خواهد آمد. اما شرط اول این است که می فرماین براءت نقلی هم در شبهات حکمیه شرط جاری شدنش فحص و جستجو هست از دلیل. وقتی جستجو کردیم، دلیلی پیدا نکردیم بر وجوب نماز اول ما، حدیث رفع جاری میکنیم، میگیم نماز اول ما واجب نیست. سوال این است که حدیث رفع مطلق است و اسمی از فحص نبرده. حدیث رفع میگه اون چرو که نمیدانی رفع شده، براءت جاری کن. چه قبل از فحص باشه چه بعد از فحص، با این که دلیل براءت نقلی مطلق است، طبق این دلیل ما قبل از فحص هم میتونیم براءت نقلی جاری کنیم. به چه دلیل شما میگید شرط جریان براءت نقلی وجوب فحص است. قبل از جستجو نمیتونیم براءت نقلی جاری کنیم. به چه دلیل؟ برخی از علما دو دلیل ذکر کردند برای این که در براءت نقلیه هم فحص لازمه، جستجو لازمه. یک دلیل تمسک به اجماع است. فرمودند ما اجماع قطعی داریم که علما میگن بعد از فحص براءت نقلی جاری است، نه قبل از فحص. و اجماع هم حجت. دلیل دوم تمسک به حکم عقل است. میگن عقل میگوید قبل از فحص و جستجو در بین روایات و آیات قرآن ما علم اجمالی داریم که در بین این مشتبهات یه سری تکالیف داریم. این علم اجمالی میگه باید فحص کنی، جستجو کنی، ممکنه وظیفت رو با علم تفصیلی پیدا کنی. پس بنابراین این علم اجمالی میگه من هستم، منجزم، پس تا وقتی این علم وجود داره حق نداری رفع ما لا یعلمون رو جاری کنی. بله، وقتی فحص کردی، جستجو کردی، برخی از وظایفت رو علم تفصیلی پیدا کردی، دیگه علم اجمالی منحل میشه نسبت به سایر وظایف، شک بدوی داری، اصالت البراءه و حدیث رفع رو جاری کنی. نتیجه این شد برخی از علما از جمله شیخ انصاری به این دو دلیل تمسک کردند اجماع و دلیل عقل، لذا فرمودن که در براءت نقلیه هم فحص لازم است. مرحوم آخوند این دو دلیل رو نمیپذیرد، قبول ندارد، اما اجماع رو میفرمایند اجماع منقول حجت نیست و اجماع محصل که کاشف از رأی امام باشه در این مسئله وجود نداره و ممکن نیست وجود بگیره همچه اجماعی، به خاطر این که اجماع کاشف از رأی امام معصوم وقتی است که محتمل المدرک نباشه، اجماع تعبدی باشه، و در اینجا اجماع محتمل المدرک است، ممکن مدرک این اجماع همان دلیل عقلی باشه. پس بنابراین این اجماع کاشف از رأی امام نیست، محتمل المدرک، لذا حجه نمی باشد. و اما دلیل عقلی که مطرح شد، آن دلیل هم مثبت مدعا نیست، به خاطر این که مرحوم آخون می فرماین اگر ما علم اجمالی داشته باشیم کسی شکی نداره با وجود علم اجمالی فحص و جستجو لازمه، حق نداریم براءت جاری کنی، ای که جای بحث نیست. محل بحث ما اصلا موردی است که علم اجمالی ما منحل شده، حالا بعد میگیم که تو منحل شد. علم اجمالی حالا که منحل شده، در موارد شک و شبه فحص کنیم یا بدون فحص براءت جاری کنیم؟ محل بحث اینجاست و علما در این مورد میگن فحص لازمه، در جایی که علم اجمالی منحله و در این مورد شما دلیل اقامه کنید که در موارد شبهه با انحلال علم اجمالی بازم باید فحش کن. و اما این که علم اجمالی چطور منحل می شود به دو طریقه، یا به این شکل که ما به مقداری از احکام علم تفصیلی پیدا کرده ایم، صد مورد می دونستیم وظیفه داریم، به این صد مورد رسیده ایم به علم تفصیلی، نسبت به سایر موارد شک بدوی داریم، علم اجمالیمونم منحل شد. حالا اینجا بازم جستجو کنیم در هر شبهه یا بدون جستجو براعت جاری کن. طریقه دوم که علم اجمالی منحل می شود به این شکل است که ما نسبت به برخی از موارد این موارد از محل ابتلاء ما خارجه، ولو به این که ما الان از اینا غفلت داریم، توجه به اینا نداریم، چون توجه نداریم از محل ابتلاء خارج است، لذا علم اجمالی منحله. چون قبلا خونده ایم اگر برخی از اطراف از محل ابتلا خارج بود علم اجمالی منحل میشه، حالا که علم اجمالی منحل است بازم علما میگن در هر مورد شبهه ابتدا جستجو کن بعد براءت شرعی جاری کن. به چه دلیل؟ خب تا اینجا عبارت رو بخونیم بعد برسیم ببینیم دلیلی که خود مرحوم آخون دارن در مسئله چی. و اما البراءت العقلیه، عرض شد در خاتمه شرایط جاری شدن اصول عملیه رو ذکر میکنن، شرط احتیاط در جلسه قبل بیان شد، وارد می شوند در شرایط براءت. براءت دو قسم بود، براءت عقلی براءت نقلی. اما براءت عقلی یک شرط داره، فلا یجوز و اجراءها، جایز نیست اجراء براءت عقلی الا بعد الفحص والیأس عن الظفر بالحجة على التکلیف، مگر بعد از فحص و جستجو کردن و مأیوس شدن از ظفر پیدا کردن به حجت بر تکلیف، نمیدونیم شرب توتون حلال یا نه، ابتدا باید فحص کنیم روایات آیات قرآن ادله شرعی رو بررسی کنیم. وقتی فحص کردیم مأیوس شدیم از اینکه دلیل خاص پیدا کنیم، براءت عقلی جاری میکنیم. چرا؟ لما مرت الاشارت و الی، چرا باید فحص کنیم بعد از فحص و یأس براءت عقلی جاری کنیم؟ به خاطر اون چه که گذشت اشاره به او در بحث براءت، من عدم استقلال العقل بها، از این که عقل مستقل نیست به اون براءت عقلیه، الا بعدهما، مگر بعد از فحص و یأس از ظفر به دلیل. عقل میگه موضوع من این است که عقاب بلا بیان قبیحه، پس ابتدا باید فحص کنی، وقتی مأیوس از بیان و دلیل خاص شدی اون وقت براءت عقلی جاری میکنی. و اما براءت نقلیه، اما براءت نقلیه گفتیم سه تا شرط برایش ذکر شده، فعلا یه شرط رو مرحوم آخوند ذکر میکنن، در سه چهار صفحه بعد دو تا شرط دیگر رو فاضل طولی بیان کرده، اون دو تا شرط رو مرحوم آخوند نقل میکنن و نظرشون به نسبت به اون دو تا شرط بیان میکنن. اما براءت نقلیه میفرماین مقتضای حدیث رفع ما لا یعلمون اینه که فحص لازم نداره، هر چیزی که نمیدونی مرفوعه. خب چه فحص کرده باشی چه فحص نکرده باشی، مقتضای این دلیل اینه که بدون فحص هم میتونی براءت نقلیه جاری کنی. ولی برخی از علما گفتن دو تا دلیل داریم، برای این که این دو تا دلیل الزام میکنه باید فحص کنیم. و اما براءت نقلیه، دقت کنید مقصودم در شبهات حکمیه است نه شبهه موضوعیه. شبهه موضوعیه اشاره میکنن که بل اجماع فحص لازم نداره، بعدن ما در پایان بحث به تفصیل ذکرش میکنیم. و اما براءت نقلیه در شبهات حکمیه مراد اینه. فقضیت و اطلاق ادلتها، مقتضای اطلاق ادله براءت نقلیه رفع ما لا یعلمون، وین کانه هو عدم اعتبار الفحص، مقتضای این ادله براءت نقلیه عدم اعتبار فحص است در جریان این براءت نقلیه. ادله میگه فحص لازم نداره، رفع ما لا یعلمون میگه نمیخواد فحص کنی، اون چه نمیدانی برداشته شده، چه فحص کرده باشی چه فحص نکرده باشی. کما هو حالها فی شبهات الموضوعیه، چنان که حال براءت نقلیه در شبهات موضوعیه اینه که فحص نمیخواد. بعدن ما ذکر میکنیم به اجماع علما، شیخ انصاری دیگران ادعای اجماع کردن در شبهه موضوعیه فحص نمیخواد. شک داری این مایه خمره یا نه، لازم نیست جستجو کنی، براءت نقلی جاری کن بگو انشالله خمر نیست. ولی اگه شک در وجوب داشتی، شک در حرمت داشتی، شک در کراهت داشتی و امثال ذلک، آیا در شبهات حکمیه بدون فحص و جستجو میتونی براءت جاری کنی؟ میفرماین مقتضای ظاهر ادله اینه که فحص نمیخواد، الا انه استدل علی اعتباری، الا این که شأن چنین است، استدلال شده بر اعتبار فحص در براءت نقلیه به اجماع و به دلیل عقل. علما فرمودن در شبهات حکمیه براءت نقلیه بخوای جاری کنی فحص لازم داره، به چه دلیل؟ یکی به اجماع، یکی به دلیل عقل. توضیح میدن دلیل عقل رو، فانه لا مجال لها بدونه. پس به درستی که توضیح دلیل عقل اینه که مجالی نیست برای براءت نقلیه بدون فحص. چطور مجالی نیست؟ حیث و یعلم و ما قبل از فحص علم اجمالی دارید، علم داره انسان اجمالاً به ثبوت تکلیف بین موارد شبهات. وقتی فحص نکرده انسان علم اجمالی داره که بین این موارد شبهه یه سری تکالیف داره. به حیث لو تفحص عنه، به جوری که اگر از این تکلیف جستجو کنه لزفر به این تکلیف زفر پیدا میکنه، چون علم اجمالی داره به این که در بین این مشتبهات تکالیفی داره، عقل میگه حق نداری براءت جاری کنی، ابتدا جستجو کن. وقتی علم تفصیلی به یک قسمت از تکالیف پیدا کردی، در سایر تکالیف برو براءت نقلی جاری کن. پس به حکم عقل فحص و جستجو لازمه، یکی به حکم اجماع. مرحوم آخوند این دو تا دلیل رو قبول ندارن، دلیل سومی دارن. حالا وارد میشن در رد این دو تا دلیل. ولا یخفا ان الاجماع ها هنا غیر حاصله، مخفی نماند این که اجماع در اینجا حاصل نیست، اجماع کاشف از قول امام معصوم نداریم. توضیح میدن بعد، چون محتمل المدرکه. و نقله لوهنهی بلا تائل، نقل این اجماع به خاطر موهون بودن و ضعیف بودنش بلا تائله. اجماع منقول، این اجماع منقول این چنینی موهون، نقلش هم فایده نداره. چرا این اجماع حاصل نیست؟ فإن تحصيله في مثل هذه المسأله، زیرا تحصیل اجماع کاشف از قول امام در مثل این مسئله ای که احتمال داره این اجماع مستندش حکم عقل باشه، همچه اجماعی عادتا وجود نداره، اجماع حجت نیست، چون محتمل المدرکه. فإن تحصیله، تحصیل اجماع در مثل این مسئله که بیان از این است، ممال العقل الیه سبیلون، از اون چنون مسائلی که برای عقل به این مسئله سبیل و راه است، یعنی دلیل عقلی داریم، تحصیل این اجماع صعبون، سخته. لولم یکن عادتا به مستحیله، اگه محال نباشه. چرا مشکل تحصیل این اجماع، اجماع کاشف از قول معصوم در اینجا که مدرک دیگری داریم؟ لقوت احتمال ان یکون المستند للجل، به خاطر این که قوی است که احتمال دارد این که مستند اکثر علما، لولا الکل، اگر نگوییم همه علما، خوب ما ذکرم این حکم العقل، ممکنه مدرک جل علما بلکه کل علما همین دلیل عقلی و حکم عقل باشه. پس بنابراین به خاطر این حکم عقل ممکنه علما عرض کنم فتوایی به وجوب فحص داده باشن. پس بنابراین اجماع، اجماع تعبدی نیست، کاشف از قول امام نیست، حجت نیست. این که رد اجماع، اما رد دلیل عقل. و ان الکلام فی البراءته، و این که کلام باز لا یخفا، مخفی نباشد که دلیل عقلی باطله. به این خاطر ان الکلام فی البراءه، اصلا محل بحث ما در باب براءت جایی است که علم اجمالی نداشته باشی. اگر علم اجمالی باشه که جای شک و شبهه ای نیست که با وجود علم اجمالی نمیتونیم براءت جاری کنیم، باید فحص و جستجو کنیم. محل بحث جاییست علم اجمالی ما منحل شده، بازم در موارد شبهه علما میگن باید فحص کنیم. و ان الکلام فی البراءت لا یخفا، که کلام در باب اصالت البراءه، فی ما لم یکن هناک علم موجب للتنجزه، اصلا محل بحث در جایی است که علم اجمالی موجب برای تنجز نداشته باشیم، و الا اگه علم اجمالی باشه جای بحث نیست. حالا علم اجمالی نیست به خاطر یکی از این دو راه، اما لانحلال علم اجمالی، یا به خاطر این که علم اجمالی منحل به این دلیل، به زفر بالمقدار المعلوم بالاجمال، به این که به اون مقدار معلوم بالاجمال زفر پیدا کرده ایم. اجمالا میدونستیم 100 تا حکم داریم، بررسی کردیم به تفصیل، به این 100 تا حکم رسیدیم. علم اجمالی ما با علم تفصیلی منحل شد، نسبت به سایر موارد احتمال تکلیف میدیم شبهه بدویه، بازم علما میگن فحص کنیم. او لعدم الابتلا، یا علم اجمالی ما منحله به خاطر این که مبتلا نیستیم، الا بما لا یکون بینها علم بالتکلیف، مبتلا نیستیم مگر به اون چی که نمی باشد در بین اونها علم به تکلیف از موارد شبهات، مبتلا نیستیم به خاطر این که بعد ذکر میکنن برخی از این موارد از التفات و توجه ما خارجه، وقتی ما مبتلا نبودیم به برخی از اطراف علم اجمالی ما منحله، موارد شبهه بدون علم اجمالی است. بازم علما میگن فحص لازمه او لعدم الابتلا، یا به خاطر این که مبتلا نیستیم، مگر به اون که نمی باشد بین اون موارد علم به تکلیف از موارد شبهه. یعنی چون برخی از موارد علم از مورد ابتلای ما خارجه، مورد شبهه بدون علم اجمالی است. حالا چرا از محل ابتلای ما خارجه؟ ولو لعدم الالتفات الیها، ولو به خاطری که ما توجه به این موارد نداریم، به یه سری موارد توجه نداریم، لذا از محل ابتلامون خارج میشه، علم اجمالی منحل میشه، موارد شبهه بدون علم اجمالی است. بازم علما میگن فحص و جستجو لازمه. چرا فحص لازم باشه؟ فل اولا الاستدلال للوجوب بما دل من الآیات والاخبار. چطور؟ نه چنین نیستش. ببینید این قانون کلی و مسلم همه قبول دارن، اجماع محتمل المدرک حجت نیست، اجماع صرفا اجماع تعبدی حجته. البته اینو ما قبول داریم که در فقه موارد کمی پیدا میکنیم که اجماع تعبدی صرف داشته باشیم، دلیل دیگه ایم در کنارش نباشیم، این قبول، همچه مواردی کمه. لذا هم هست که بعضی از علما مرحوم مظفر یادتونه در اصول فقهشون میگفتن فلیحذف مساله الاجماع من سجل المسائل الاصوليه، بحث اجماع باید از سجل مسائل اصولی حذف بشود. این قبول داریم مورد کمی برای اجماع باقی میماند، ولی این نکته کلی را همه قبول دارن که اجماع اگر محتمل المدرک باشه کاشف از رأی معصوم نیست و حجت نمیباشد. نه تشخیصش روشن، آدم در مسئله بررسی میکنه، خبری نباشه، حکم عقلی نباشه، اگر وقتی خبر و حکم عقل و آیه قرآنی نبود معلوم میشه اجماع تعبدی است و بنابراین بعد اگه شرایطش باشه حجته. همین دیگه، اجماع تنها باید باشه، اجماع تعبدی معناش همینه، اجماع محتمل المدرک نباشه. دقت کنید، مرحوم آخوند می فرمایند به نظر ما در شبهات حکمیه در براءت نقلی فحص و جستجو قطعا لازمه و دلیلمون بر این مسئله نه اجماع است و نه دلیل عقلی، بلکه دلیل سومی داریم که این دلیل سوم حدیث رفع رو تخصیص میزنه، میگه حدیث رفع در جایی جاری میشود که ابتدا فحص و جستجو کرده باشد. اون دلیل سوم چیه؟ تمسک به یک سری آیات و روایات هست که این آیات و روایات مضمونش اینه در مسائل دین باید انسان تفقه کنه و دنبال تعلم و یادگیری مسائلش باشه. حتی روایتی داریم که مرحوم شیخ در عمالی فیض کاشانی در تفسیر صافی روایت رو نقل می کنن که روز قیامت از انسان سوال میشه چرا عمل نکردی؟ میگه نمیدونستم. بهش میگن هلا تعلمت، چرا نرفتی جستجو کنی و مسئله شرعی رو یاد بگیری؟ این روایات دلالت میکنه که در هر مسئله‌ای انسان باید تفحص و جستجو کنه و مسئله رو یاد بگیره. بنابراین این روایات ظاهر حدیث رفع رو تخصیص میزنن، میگن رفع ما لا یعلمون بعد الفحص، ابتدا جستجو کن، اگه مسئله برات روشن نشد حدیث رفع جاری کن. پس به حکم این آیات و روایات ما براءت نقلیه رو بعد از فحص باید جاری کنیم. شیخ انصاری فرموده است این روایاتی که شما گفتید حدیث رفع رو تخصیص نمیزنن، چون مورد این روایات مربوط به علم اجمالی هست، یعنی این روایات در موردی است که انسان علم اجمالی داره، خب باید دنبال تفصیل احکام بره. حدیث رفع در موردی است که شک بدوی است، ما علم اجمالی نداریم. پس این روایات ارتباطی به حدیث رفع ندارن. مرحوم آخوند می‌فرمایند این تفسیر شیخ انصاری از این روایات صحیح نیست، زیرا به ظاهر روایات که ما نگاه میکنیم اسمی از علم اجمالی در این روایات برده نشده، مضمون این روایات این است که انسان باید مسائل دین رو یاد بگیره. لذان در روایتم وقتی عبد نکوهش میشه میگن چرا یاد نگرفتی، نمیگن چرا به علم اجمالیت عمل نکردی. پس بنابراین این روایات میگه در موارد شبهه باید جستجو کنی تا حکم رو یاد بگیری. وقتی جستجو کردی علم به حکم پیدا نکردی، در اون صورت میتوانی حدیث رفع رو جاری کنی. پس تا اینجا نتیجه این شد، به نظر مرحوم آخون براءت نقلیه هم در شبهات حکمیه شرطش فحص و جستجو می باشن. خب یه مقدار عبارت پنجش خطی باقی مونده که انشالله فردا تطبیق میکنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ماشاءالله محمد.